أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در اقوال استصحاب بودش، در تفتیل دوم وارد شدیم، تفتیلی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل وارد کرده که مرحوم شیخ فرمودن استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه‌ای که مستند به دلیل عقلیه جاری نمی شود، چون شک و تردید نسبت به اون معنا نداره، ولی در احکام شرعیه مستقله، تعبدیه، تأسیسیه استصحاب جاری خواهد شد. پس مرحوم شیخ دو تا مدعا دارن، یکی اینکه در احکام عقلیه محض استصحاب جاری نمیشه، یکی اینکه در احکام شرعیه هم که مستند به دلیل عقلی باشه استصحاب جاری نمیشه. مرحوم شیخ تقریب کلامشون این بودش که عقل یا حکم نمیکنه، یا اگر حکم میکنه زمانی حکم میکند که موضوع را با تمام قیودش احراز کرده باشه. و گفتیم در احکام عقلیه موضوع و ملاک یکی، یعنی ما در احکام عقلیه سه تا امر نداریم، ملاک داریم که همون موضوعه. پس عقل یا ملاک حکم را با تمام قیودش احراز میکنه که حکم میکنه، اگر قیود رو احراز نکنه حکم نمیکنه. پس عقل همیشه دوران حکمش بین وجود و عدم است، یا موضوع را احراز میکنه که حکم میکنه، یا موضوع را احراز نمیکنه که حکم نکنه، یا میگه اینجا کذب زار هست و قبیح، یا احراز زار بودنش نمیکنه میگه قبیح نیست. پس شک و تردید در احکام عقلیه معنا نداره. وقتی شک و تردید معنا نداره پس دیگه استصحاب هم جا نداره. این کلام مرحوم شیخ بود. مرحوم میرزای نائینی دو اشکال به مرحوم شیخ کرد، یکی این که در مقدمه اول که دیروز بیان کردیم اشکال کرد که نه، احکام عقلیه همیشه اینطور نیست، احکام عقلیه متفاوت. ما دو جور احکام عقلیه داریم، احکام عقلیه ذات مفهوم و احکام عقلیه. احکام عقلیه ذات مفهوم یعنی چی؟ یعنی عقل کاملا ملاک و موضوع حکم و احراز میکنه. برای عقل ملاک حکم شفاف و روشنه، میگه این ملاک و موضوع من سه تا جزء داره. خب اگر سه تا جزء داشته باشه، سه تا جزء باشه عقل حکم میکنه، یک جزء منتفی بشه دیگه عقل حکم، این درست شک معنا نداره، شک و تردید، چون عقل کاملا ملاک و حکمش رو فهمیده. چی؟ لذا با احراز ملاک و موضوع حکم میکنه، با عدم احراز حکم. این یه مدل احکام عقلیه. یه مدل احکام عقلیه داریم نه، خود عقلم شک داره که ملاک و حکم چیه، نمیدونه ملاک واقعی حکم چیه، نمیدونه سه جزئیه یا دو جزئیه. در این موارد عقل از باب قد متیقن حکم کنه، میگه حالا که من نمیدونم ملاک و موضوع حکمم چند جزئیه، میگم یقینا سه جز باشه حکم هست. پس از باب قد متیقن میگه اگر سه تا جز باشه حکم هست، مثلا کذب باشه، زارم باشه، نافعم نباشه، اینجا یقینا حکم هست. ولی اگر یک جزش از بین رفت، مثلا کذب بود، زارم بود ولی نفعم داشت، اینجا عقل شک میکنه که این حکم قبیح بودن اینجا هم هست یا اینجا هم نیست، چون نمیدونه ملاک واقعی حکم سه جزئی بود یا دو جزئی بود. مرحوم نائینی میگه اینجا استصحاب راه داره، اینجاها شک و تردید معنا داره. پس مرحوم نائینی اشکال اولش به مرحوم شیخ چی بود؟ که احکام عقلیه بر دو نحوه است، احکام عقلیه‌ای که درش شک و تردید راه نداره، ولی احکام عقلیه‌ای که درش شک و تردید راه داره.
یک جزء از استصحاب نباید یقین باشه؟ چه یقینی دارم وقتی سه جزش کامل نباشه که بتونم
یقینه بگیرم؟ خب. اینجا موقعی که سه جز بود عقل از باب قد متیقن گفت حکم هست، احتمال داره واقعا سه جز دخالت داشته، احتمال داره دو جز دخالت داشته، خب لذا یک جزش که کم بشه من شک میکنم که اون حکمی که قبلا بوده الان هست یا اون حکمی که الان بوده الان نیستش، چون احتمال داره در واقع ملاک دو جزئی باشه که حکم باشه، احتمال داره در واقع ملاک حکم سه جزئی باشه که الان حکم نباشه. پس شک و تردید معنا داره در احکام عقلیه قسم دوم. حالا اینو برمیگردیم، بعد امروز توضیح بیشتر میدیم. مرحوم ناینی بعد مقدمه دوم رو اشکال کرد که در احکام شرعیه‌ای که مستند به دلیل عقلی هم باشه، مرحوم شیخ انصاری میگه استصحاب راه نداره، شک و تردید معنا نداره. خب احکام شرعیه مستند به دلیل عقلی یعنی چی؟ حکم شرعیه ولی مستندش دلیل عقلیه، یعنی ما در مقام اثبات، در مقام اثبات شما حکم شرعی رو چگونه کشف میکنید؟ در عالم اثبات حکم شرعی رو چجوری کشف میکنیم؟ معمولا ما حکم شرعی رو یا با آیات کشف میکنیم، یا با روایات کشف میکنیم، یا با اجماع کشف میکنیم. یکی از راه‌های کشف حکم شرعی هم عقله دیگه، چون یکی از منابع فقه ما چیه؟ عقله. پس من یک جا هست که حکم شرعی رو از کجا کشف کردم؟ از دلیل عقلی. پس اگر دلیل عقلی نبود من این حکم شرعی رو کشف نمی کردم. به این چی میگیم؟ میگیم حکم شرعی که مستندش دلیل عقلیه. مثلا میگیم قبح ظلم، مثلا عقل گفت الظلم و قبیحون و ما کشف میکنیم که پس شارع میگه از ظلم و حرامه، تو مستقلات عقلیه. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا داشت چیه؟ که چون مستند حکم شرعی حکم عقله و در حکم عقلم شک و تردید معنا نداره، در این احکام شرعیه هم که مستنده به دلیل عقلیه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون یا عقل احراز میکنه که ملاک ظلم هست، پس میگه از ظلم ها قبیحون، شارع میگه از ظلم ها حرام ها. یا عقل احراز میکنه که اینجا ظلم نیست، خب اگر ظلم نیست عقل میگه ظلم قبیحون و من نمیگم، پس شارع نمیتونه بگه از ظلم ها حرام ها. عقل میگه الکذب و زار، کذب زار مصداق ظلمه، پس قبیحه، پس شارع بعد بگه کذب زار چیه؟ حرامه. اگر عقل بگه این کذب زار نیست، ضرر نداره این دروغه، خب عقل میگه من میگم قبیح نیست، پس شارع بعد بگه این کذب حرام نیست، پس شک و تردید معنا نداره. در کجا؟ در حکم شرعی که مستند به دلیل عقلیه. اینجا مرحوم ناینی اشکال میکنه به مقدمه دوم کلام شیخ انصاری، که این اشکالو در لابلای مباحث گذشتم زیاد گفتیم که ها حکم شرعی که مستندش دلیل عقلیه لازم نیست که کاملا ملاکش هم با حکم عقلی یکی باشه، ممکنه ملاک حکم شرعی در یه امر دیگه‌ای باشه که اوسع از ملاک حکم عقلی باشه. ما در عالم اثبات حکم شرعی رو چجوری کشف کردیم؟ در عالم اثبات و ادله حکم شرعی رو از راه دلیل عقلی کشفش کردیم، یعنی دلیل عقلی آمد، ما از دلیل عقلی فهمیدیم حکم شرعی هست. ولی در عالم ثبوت هم، یعنی در عالم واقع هم، آیا ملاک حکم شرعی همان ملاک حکم عقلیه؟ نه، ممکنه در عالم ثبوت ملاک حکم عقلیه، نه ممکنه در عالم ثبوت ملاک حکم عقلی با میشه متفاوت باشه، که زیاد هم داریم. چرا؟ چون عقل که به تمام ملاکات احکام دست پیدا نمیکنه. مثلا تو همین مثال ما الکذب و زار، عقل میگه الکذب مضر قبیح. از این حکم قبحش عقل ما کشف میکنیم که شارع بعد بگه الکذب المضر حرام. پس ما کشف کردیم، به این میگیم عالم اثبات. شما از کجا فهمیدی که الکذب المضر حرامون؟ فرض اینه که روایات نداریم، مثلا دلیل عقلی گفت الکذب المضر قبیحون، کشف کردیم که الکذب المضر حرام. حالا یک کذبی هست، دروغ هست، ولی مضر نیست، ضرر نداره. عقل چی میگه؟ میگه قبیح نیست، چون من گفتم الکذب المضر قبیحه، پس اگر مضر نباشه قبیح نیست. ولی شاید ملاک حکم شارع با ملاک حکم عقل در عالم ثبوت متفاوت باشه. در عالم ثبوت ملاک قبح عقلی چیه؟ مضر بودنه. ولی شاید در مقام ثبوت ملاک حکم شارع خود دروغ بودن باشه، خود کذب باشه، شارع بگه هر دروغی حرامه، چه مضر باشه چه مضر. لذا کذب هست ولی مضر نیست. ما در حکم شرعی کشف میکنیم که اینجا هم حرام هست یا حرام نیست، استصحاب حرمت جاری میشه. پس درسته که در حکم عقلی شک راه نداشت، چون عقل میگه ملاک حکم من مضر بودنه، ولی ملاک حکم شارع که همیشه مطابق حکم عقل نیست. ما خیلی از موارد داریم که ملاک حکم شرعی اهم است، اوسع است از ملاک حکم عقلی. لذا کذبی که مضر نباشه شک میکنیم که حرام هست یا حرام نیست، استصحاب حرمت جاری میشه. پس مرحوم نائینی اشکال دومش به شیخ چی بود؟ بر فرض که در حکم عقلی حرف شما درست باشه، که در حکم عقلی شک و تردید راه نداره، ولی در حکم شرعی که مستند به دلیل عقلیه اینجا شک و تردید راه داره. به اصطلاح ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در عالم اثبات هست نه در عالم ثبوت. معنا کنید؟ یعنی در عالم اثبات ما از کجا پی بردیم به دلیل حکم شرعی؟ از حکم عقلی. یعنی حکم عقلی که آمد حکم شرعی هم آمد، ولی ممکنه حکم عقلی از بین بره ولی هنوز حکم شرعی باشه. چرا؟ چون در عالم ثبوت ممکنه اینا با هم دیگه ملازمه نداشته باشن. ممکنه حکم شرعی ملاکش اهم باشد. همین که احتمال اهم بودن هست باعث تولید شک و تردید میشه. وقتی شک و تردید بیاد استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. پس این کلام مرحوم میرزای نائینی که این کلام رو تقریبا همه اصولیون متأخر قبول کردن. یعنی چی؟ یعنی اصولیون میگن چه؟ میگن در احکام شرعیه شک و تردید راه داره، چون در احکام شرعیه یک قیدی، یک حالتی که کم بشه ما شک میکنیم که آیا هنوز اون حکم قبلی هست یا حکم قبلی نیست. چه حکم شرعی مستندش دلیل عقلی باشه یا مستندش آیات باشه روایات باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. لذا همه اصولیون میگن در احکام شرعیه مطلقا استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. خب اینجا عبارت فواید الاصول رو اول میخونیم. الا انه یوم که حکم شرعی ممکنه ملاک حکم شرعی قائم باشه به اعم از واجد بعد خصوصیات و فاقد او. یعنی مثلا در مثال ما ملاک حکم شرعی اعم باشه از واجد مضر بودن یا فاقد مضر بودن، یعنی کذب حرامه چه مضر باشه چه مضر نباشه. فان حکم العقل به قبح واجد، عقل که حکمی کرد که به مضر قبیح است، این منحل نمی شود به دو حکم، که یک حکم ایجابی که بگه قبیح است کذب ضار غیر نافع، و یک حکم سلبی که بگه قبیح نمی باشد کذبی که فاقد وصف ضرره. نه، ان کذب مضر حرامه ولی مفهوم نداره. فانه لیس للحکم العقلی مفهوم، که ناک را بگه نه کذبی که مضر نباشه اصلا ملاک نه، ممکنه شارع برای اونم ملاک داشته باشه تا نفع بکند ملاک را اما عدا مستقل به. فیمکن ان تکون لخصوصیت الضرر، امکان داره برای خصوصیت مضر بودن دخالت وجود داشته باشه در ملاک حکم عقل به قبح کذب، اما دخالت نداشته باشه مضر بودن در ملاک حکم شرعی به حرمت کذب. ملاک حکم شرعی چیه؟ خود دروغه، چه مضر باشه چه مضر نباشه. ممکن است این که موضوع حکم شرعی که کشف می شود از راه دلیل عقلی اوسع باشد از موضوع حکم عقلی. این پس توضیح مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویم
در حکم شرع باشه دست ما نرسی میشه که عقل به اون نرسی
میشه. بله همین دیگه. آره مرحوم آقای خویم این اشکال مرحوم نائینی رو به عبارت خودشون توضیح میده. لا یلزم من انتفاع حکم عقلی انتفاع حکم شرعی. حکم عقلی از بین بره حکم شرعی که تابع او بوده از بین نمیره. بله حکم عقلی که بیاد حکم شرعی هم میاد در عالم اثبات، ولی ممکنه حکم عقلی از بین بره ولی حکم شرعی هنوز باقی باشه. لامکان بقاء ملاک حکم شرعی در واقع، چون امکان داره ملاک حکم شرعی در واقع هنوز باقی باشه. پس انتفاع ما یراه العقل ملاکن للحکم شرعی، اگر منتفی بشود آن چیزی که عقل او رو به عنوان ملاک میدیده، این موجب انتفاع ملاک واقعی نمیشه. به عبارت دیگر ملازمه بین حکم شرعی و حکم عقلی در مقام اثبات هست دون از ثبوت. در مقام اثبات ما از راه حکم عقلی پی بردیم به حکم شرعی، ولی در مقام ثبوت معلوم نیست ملاک حکم عقلی همان ملاک حکم شرعی باشد. لأن العقل کاشف از وجود ملاک حکم شرعیه، اما بعد انتفاع حکم عقل به انتفاع بعض قیود مرتفع می شود کاشفیت دلیل عقلی، اما احتمال داره هنوز باقی باشد ملاک واقعی حکم شرعی. نکتش اینه، چون لأن الشرع قد حکم به امور کثیره که لا یدرک العقل ملاکها اصلا، چون خیلی از ملاکات هست که شارع اونا رو لحاظ کرده ولی عقل اصلا اونا رو پی نبرده. خب تو عالم اثباته، یعنی ما در عالم اثبات از راه دلیل عقلی حکم شرعی رو ثابت میکنیم، ولی اینطوری نیست که اگه دلیل عقلی از بین رفت حکم شرعی از بین بره، چرا؟ چون احتمال داره ملاک حکم شرعی عام باشه. پس اینو همه اصولیون قبول کردن که در احکام شرعی مطلقا استصحاب جاری میشه. اما بریم سراغ اون مقدمه اولی که دیروز گفتیم، مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ فرمود در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیشه چون حکم عقلی شک بردار نیست. عقل یا موضوع رو احراز میکنه که حکم میکنه، یا موضوع رو احراز نمیکنه حکم نمیکنه. مرحوم ناینی چه اشکالی کرد به مرحوم شیخ؟ گفت احکام عقلیه بر دو قسم است. حکم عقلیه‌ای که ذات مفهوم باشه، یعنی عقل جایی که ملاک رو کاملا درک کرده، سه جزئی ملاک، اونجا عقل حکم میکنه که در صورت وجود سه جز حکم هست، در صورت نبود سه جز حکم نیست. حکم عقلی که از باب قدم متیقنه، یعنی چی؟ یعنی عقل ملاک رو درک نکرده که ملاک واقعی حکم سه جزئیه یا دو جزئیه، ولی از باب قدم متیقن چی میگه عقل؟ میگه وقتی سه جز باشه یقیناً حکم هست. در این موارد مرحوم ناینی فرمود شک و تردید راه داره. مرحوم آقای خویی اینجا یک بیان خوبی دارن، میگن در حقیقت این که مرحوم ناینی دو قسم کرد، مرحوم شیخ مطلقا گفته در حقیقت این که مرحوم ناینی دو قسم کرد، مرحوم شیخ مطلقا گفتش حکم عقلی جاری نیست، این بستگی به فهم ما از دلیل عقلی به حکم عقلی داره. چرا؟ چون حکم عقلی بر دو قسمه، حکم عقل عملی ما داریم، حکم عقل نظری داریم. حکم عقل عملی و حکم عقل نظری، این دوتا با هم دیگه چون متفاوته، کجا شک و تردید راه نداره؟ در حکم عقل عملی. حکم عقل عملی چیه؟ مما ینبغی فعله عند جمیع العقلا و مما ینبغی ترکه عند جمیع العقلا. حکم عقل عملی یعنی حسن و قبح عقلی، یعنی عقل میگه هذا حسن عقلا، یعنی مما ینبغی فعله عند جمیع العقلا هذا قبیح عقلا، یعنی مما ینبغی ترکه عند جمیع العقلا. پس عقل عملی که مراد همین حسن و قبح عقلیه. یک چیزی حسنه یعنی چی؟ یعنی هذا ینبغی فعله عند جمیع العقلا. مرحوم مدفر تو اصول فقه چی میگه اسمشو؟ تطابق آرای عقلا، مما تطابق علیه آراء العقلا. العدل حسنون یعنی چی؟ یعنی ینبغی فعله عند جمیع العقلا. الظلم قبیحون یعنی چی؟ یعنی ینبغی ترکه عند جمیع العقلا. اینو اسمشو میداریم حکم عقل عملی. مرحوم آقای خویی میگه تو عقل عملی مرحوم شیخ راست میگه، شک و تردید معنا، چون عقل یا حسن یک شیئی رو احراز میکنه میگه عدل و حسن، یا احراز نمیکنه حکم به حسن میکنه، شک و تردید معنا نداره. چون تا ویژگی های موضوعش رو با تمام خصوصیات احراز نکنه، عقل هیچ موقع حکم به حسن و قبح شیئی. پس حسن و قبح عقلی اینطوریه که شک و تردید معنا نداره. یا احراز میکنه که اینجا ظلمه، میگه از ظلم قبیحون، یا احراز میکنه احراز نمیکنه که اینجا ظلمه، حکم به قبح نمیکنه. پس شک و تردید کجا معنا نداره؟ در کدوم احکام عقلیه معنا نداره؟ در احکام عقل عملی، که حکم عقل عملی فقط چیه مثالش؟ حسن و قبح عقلی. اما کجا در احکام عقلیه شک و تردید معنا داره که مرحوم ناینی هم اشاره کرد؟ حکم عقل نظری. عقل نظری یعنی چی؟ یعنی مما ینبغی ان یعلم و مما ینبغی ان لا یعلم، یعنی اموری که عقل میخواد ملاکات اشیا رو درک بکنه، مصالح اشیا رو درک بکنه. عقل میگه به نظر من اینجا مصلحت هست، به نظر من شاید اینجا مفسده باشه، اینو بهش میگم عقل نظری. عقل نظری دیگه به عقل عملی که حسن و قبح تطابق آراء جمعی و عقلا اینا رب نداره. عقل میگه به نظر من این شی حسنه، مصلحت داره، به نظر من این شی مفسده داره. این درکه، درک میکند عقل که چه اشیایی مصالح داره، چه اموری مصلحت داره، چه اموری مفسده داره. این حکم عقل نظری بهش میگیم. اینجا شک و تردید راه داره، چون عقل نمیتونه دستیابی پیدا بکنه به تمام ملاکات و مصالح و مفاسد اشیای عالم. بلکه مرحوم آقای خویی میگه اصلا عقل راه نداره که بتونه ملاکات اشیای عالم رو چیکار بکنه، درک بکنه. پس اونایی که میگن در حکم عقل شک و تردید راه داره، مرادشون چیه؟ عقل نظری، عقل نظری که پی بردن به مصالح و مفاسد اشیاء، بله اینجا شک و تردیدات داره. ممکنه عقل بگه که این امر به نظر من مصلحت داره با این چهار تا قید، ممکنه بعدا شک بکنه بگه شاید سه تا قیدم باشه این امر مصلحت داشته باشه. پس مرحوم آقای خویی اینطوری جمع میکنن بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم ناینی. مرحوم شیخ که میگه در احکام عقلی یه شک و تردید راه نداره، کدوم احکام عقلی؟ عقل عملی، حسن و قبح عقلی. مرحوم ناینی که میگه شک و تردید در احکام عقلی راه داره، عقل نظریه، یعنی پی بردن به ملاکات احکام. با این توضیح تقریبا بین هر دو کلام جمع میشه. پس کدوم احکام عقلی استصحاب بردار نیست؟ احکام عقل عملی، حسن و قبح عقلی استصحاب بردار نیست، چون یا یک شیء رو حسنش رو احراز کرده میگه العدل حسن، یا احراز نکرده حکم به حسن نمیکنه، یا یک شیء رو قبحش رو احراز کرده میگه ظلم و قبیحون، یا احراز نکرده عقل میگه نمیگه، اینجا شک و تردید معنا نداره. ولی پی بردن به ملاکات و مصالح و مفاسد چرا اون شک و تردید معنا داره؟ بلکه ما میگیم مثلا عقل نمیتونه پی ببره مگر از راه شرع به ملاکات احکام، تا شارع نگه ما اصلا پی بردن به ملاکات احکام نداریم. اینجایی که ما میگیم ان دین الله لا یصاب بالعقول.
عقل فلسفی برهانیه، عقل ریاضیه، یا همین فهم عرفی منظوره؟
خب این مباحثش تو چیز اومده دیگه، تو همون بحثای مستقلات و غیر مستقلات عقلی اومده دیگه. تو عقل عملی مرادشون عقل عقلای، میگن اگه عقل میگه این عقلا میگن، همه عقلا اتفاق نظر دارن روی یک امر. اون عقل نظری نه، عقل شخصی، عقل من درک بکنه که اینجا اینطوریه، اونجا روایت میگن ان دین الله لا یصاب العقول، یعنی با عقلای شخصی افراد ملاکات احکام فهمیده نمیشه. لذا ائمه جلوی استحسان و رأی و نظر رو گرفتن این عقلای شخصی، دخالت دادن عقلای شخصی دین چیکار کردن گرفتن. خب بعد عبارت مرحوم آقای خویی اینجا اینه که انکان مراد شیخ من الحکم العقلی که استفاده می شود از او حکم شرعی، حکم عقل به وجود ملاک باشه. حکم عقل به وجود ملاک یعنی چی؟ یعنی عقل نظری. و انکان مراده ان العقل اذا حکم به وجود ملاک در موضوع، یعنی عقل پی ببره به ملاکات، عقل نظری باشه. اینجا ما آورده هم محقق ناینی حقا اشکال ناینی وارده، لا مجال لانکارهی. چرا؟ چون امکان داره عقل حکم بکنه به وجود ملاک، ولی واقعا ملاک رو پی نبرده، از باب قدم و تیقن گفته. لذا بعد انتفاعی یکی از قیود نمیتونه عقل حکم بکنه که آیا حکم منتفی یا منتفی نیست. چرا؟ چون احتمال داره ملاک واقعی واقعی باشه، چون عقل پی به ملاک واقعی نبرده. الا اینکه این مجرد فرضه که عقل بتونه ملاکات احکام رو کشف بکنه، چون لم نجد الا الان آقای خویی میگه ما موردی که عقل بتونه ملاکات احکام رو چیکار کنه کشف بکنه. و انا للعقل هذا الادراک، کجایی که عقل بخواد ملاکات احکام شرعی رو واقعا درک بکنه، راه عقل بسته. ولکه کما این که عقل یدرک الواقعیات که یسمى عند اهل معقول به عقل معقول به عقل نظری، اینی که تا بالا گفتیم عقل نظری بود که درک بکنه عقل ملاکات امور واقعی رو. اما کنار این عقل یک حکم دیگه هم داره، یدرک ما یتعلق به نظام، اموری که مربوط به حسن قبح عقلیه که بهش میگن قبح ظلم و حسن عدل، که یسمى بالعقل العملی، بهش میگن عقل عملی. اینجا لا یرد علیه اشکال محقق ناینی. چرا؟ چون حکم عقل به حسن یا قبح ممکن نمی باشد این که چی باشه؟ مهمل باشه، چون عقل حکم نمی کند به حسن شیئی الا ما تشخیصهی به جمعی قیوده. و کذالکل قب در حسن قبح عقلی نداره. پس در حسن قبح عقلی که حکم عقل عملیه، اینجا شک و تردیه، اینجا شک و تردید را نداره. خب این تفصیل ما در تفصیل دوم هم تموم شد، تفصیل بین حکم عقلی و حکم شرعی. ما اینو قبول نکردیم، گفتیم در حکم شرعی که مطلقا استصحاب جاری میشه، چه مستند به دلیل عقلی باشه چه مستند به دلیل عقلی، تو احکام عقلیه بله قائل به تفصیل شدیم. احکام عقل نظری شک و تردید راه داره و استصحاب بردار هست. نمیتونه بکنه. اگر یک جایی هم کرد شک کردیم میتونیم استصحاب بکنیم، بر فرضی که عقل یک جایی درک کرد، هنگام شک و تردید درش معنا داره. ولی در احکام عقل عملی که حسن قبح عقلی باشه که دو تا مثال هم بیشتر نداره، بله اون استصحاب بردار نیست، چون شک و تردید درش راه نداره. والحمد لله رب العالمين.